ایران.
پاییز و زمستان فصل کویرگردیه و از همین رو علاقمندان به طبیعت راه کویر رو در پیش میگیرن. سرزمینمون ایران کویرهای بی‌نظیری برای دوستداران این نوع طبیعت داره. کویر مرنجاب، مصر و شهداد از مشهورترین و جذابترین مقصدهای کویری برای دوستداران و گردشگران طبیعت هستن. اما بجز اینها برای کویرگردان مقصدهای جذاب دیگری هم وجود داره که کمتر شناخته شدن. یکی از زیباترین این مناطق کویری، کویر جندق در استان اصفهان هست که برای آشنایی بیشتر با این کویر بی‌نظیر در این لحظه هم کلام میشیم با جناب آقای علیرضا حبیبی، معاون گردشگری و میراث فرهنگی استان اصفهان. آقای حبیبی سلام بر شما.
سلام آقای حبیبی.
سلام علیکم جناب مؤمنین.
روز شما بخیر. خیلی متشکرم که با ما در تماس و در ارتباط بودید که بتونیم در این باره صحبت بکنیم. مجموعه شهرستان خور و بیابانک در جایی قرار گرفته که واقعا میتونیم ازش به عنوان یکی از مظاهر مهندسی ایرانی و در واقع زیست ایرانی در مناطق کویری یاد بکنیم، به خصوص جندق که کسانی که در طول تاریخ از جنوب کشور میخواستن به ری بیان و به مناطق شمال کشور بیان میامدن در جندق سکنا میگزیدن که بتونن از مناطق کویری بعد عبور بکنن. حالا از زبان شما بشنویم بیشتر با ویژگی های کویر در اون بخش آشنا بشیم.
عرض سلام خدمت حضرت عالی و شنوندگان فهیمه رادیو فرهنگ. منطقه شرق اصفهان به ویژه شهر تاریخی جندق یکی از کهن‌ترین و در این حال ناشناخته ترین نقاط ایرانه. این منطقه در دل کویر مرکزی ایران قرار داره و از نظر تاریخی، طبیعی و فرهنگی واقعا اهمیت ویژه‌ای داره.
بله.
بلخواد آثار تاریخی که داره، اون جاذبه های گردشگری و فضاهای طبیعی که داره، از جمله قلعه جندق رو ما در این شهر تاریخی داریم. جندق ترکیبی از تاریخ و طبیعت، جایی که آثار باستانی ارزشمند، اون سکوت زیبای کویر، قنات های کهن و به خصوص مهمان نوازی مردم محلی تجربه‌ای ماندگار برای گردشگران رقم میزنه. من اول به قلعه تاریخی جندق اشاره کنم. قسمت اون به دوره ساسانی میرسه. یکی از شاخص‌ترین آثار معماری خشتی منطقه است.
بله.
از قلعه جندق که بگذریم، در کنار اون آبشار زیبای جندق رو داریم که از مظهر قنات قدیمی جندق سرچشمه میگیره و یه جلوه‌ای کم نظیر در دره کویر ایجاد کرده، جایی که صدای آب در اون سکوت بیابان تنین انداز میشه. در این
بله،
مکان
جالبه.
با آب قناتی که البته مانند قنات دیگه منطقه شور هست، تونستن امکاناتی از جمله حالا زمین‌های کشاورزی، استخر پرورش ماهی، مکان‌های خنک برای شنا و استراحت در اون منطقه برای جذب گردشگران ایجاد کنن.
بله.
این جالبه که چنین امکانی که اون هم در دل کویری داغ و سوزان دور از انتظاره، به جایی به طوری که مردم به اون آبشار میگن آبشار باور نکردنی، یعنی یک گردشگر برای ساعاتی آرامش رو برای هر مسافری در اون منطقه حس میکنه.
بله.
از طرفی ما بافت تاریخی جندق رو داریم، بافت تاریخی شهر جندق با اون کوچه های خشتی زیباش، خونه های سنتیش، مسجد جامع زیباش و به خصوص آیین های بومی مردم، یک جلوه از اصالت فرهنگ کویر نشینی رو نشون میده که فوق العاده جذابه برای گردشگرانی که بخوان هم با فرهنگ و طبیعت و آثار تاریخی یک جا آشنا بشن.
بله.
در خود جندق جناب آقای مؤمنی تمرکز اصلی بر گردشگری فرهنگی و تاریخیه. امکانات حرفه‌ای مثل آفرود یا سافاری ما در شهر جندق نداریم.
بله.
اما در فاصله حدود 15 کیلومتری جندق، یعنی در منطقه کبیر مصر و فرهزاد، این امکانات هست و گردشگران معمولا با اقامت در یکی از اقامتگاه های جندق برای تورهای کویرگردی و رمل نوردی به مصر سر میزنن.
بله.
در واقع ما جندق و مصر رو میتوان دو حلقه مکمل گردشگری کویر بدونیم، یکی با محور تاریخ و فرهنگ و دیگری با محور طبیعت و هیجان و اون بحثای کویرگردی.
بله.
جندق سفری به چجور بگم، عمق تاریخ و آرامش، جایی که انسان، طبیعت و تمدن در کنار هم معنا پیدا میکنن. من همینجا دعوت میکنم از گردشگران کویر که کویرهای مختلف کشور رو شاید تجربه کرده باشن، اگر کویری رو میخوان تجربه کنن که در کنار اون زیبایی های کویر و اون تفریحات کویر، شتر سواری، سافاری و عرضم به خدمتون رم نوردی هایی که هست و بحث آفرود، بتونن یک سازه های تاریخی، اون بافت تاریخی، اون سبک زندگی زیبای مردمان کویر، اون ارتباطی که انسان با طبیعت در اون کویر به تعادل رسیده رو ببینن، بایستی جندق رو انتخاب کنن. جندق تمام این زیبایی ها رو در اون آرامش و سکوت کویر خودش یک جا داره.
درسته آقای حبیبی، الان اشاره کردید به خودرو سواری و پرواز، یعنی در واقع اونجا ارتفاعاتی هم وجود داره برای پرواز، درسته؟
پرواز نه، من نگفتم پرواز، عرضم به خدمت
آفرود و در واقع سافاری، منظورتون خودرو و پرواز با چتر، درسته؟
ببینید خودروهایی که حالا در جاده های غیر هموار حرکت میکنند و ما بهش میگیم آفرود، و سافاری که توی کویر اتفاق میفته.
بله، پس در واقع منظورم اون خودرو سواریه.
بله بله.
پس من اشتباه برداشت کردم که گفتم شاید در واقع پرواز با چتر و بالون و اینها هم داشته باشید که
دستوی جندق مادر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم ازتون. حالا گاهی واقعا من آرزو میکنم که اتفاقا حالا خیلی هم همه جا لازم نیست که خیلی از مظاهر مدرن هم ظهور پیدا بکنه، گاهی لازمه. الان شما داشتید میگفتید، نمیدونم حالا درسته که ساخت و سازهای جدید به وجود میاد، اما امیدوارم که در خیلی از شهرها مثل جندق اون بافتهای تاریخیش حداقل حفظ بشه.
بافت تاریخی جندق حفظ شده، هم بافتش هم فرهنگش.
بله.
و زیبایی های اون اصالت خودش رو همچنان داره.
خوب.
و تمام اون مجموعه تفریحات کبیری در اطراف جندق وجود داره.
بله.
از اون رصد ستارگان و آسمان زیبایی کبیر گرفته تا رمل و سافاری و آفرود و شتر سواری و بحثای این چنینی. حتی
بله.
یک سری مجتمع های گردشگری در کنار جاده‌ای که به سمت قنات ها هست ایجاد شده، فضاهای بسیار زیبایی. ببینید جاهای مؤمنی، ما از اصفهان که میخواییم بریم به سمت خور، قبل از خور سمت چپ 15 کیلومتری میریم به سمت دامغان، در یک کویر خوشگل دمی از را که جایی برای استراحت نیست، مواجه میشیم با یک فضای بسیار زیبایی که سرسبزی عجیبی میبینیم در دل کویر.
بله.
و استراحتگاه بسیار مناسبیه برای گردشگرانی که این مسیر رو میرن و حتی مسافرها.
خب.
و حتی به دلیل این مردم حال تابلو زدن آبشار باور نکردنی، یعنی که باورش نمیشه که وسط این کویر این فضاهای زیبا و دلنشین وجود داشته باشه. شهر جندق هم تاریخ داره، هم فرهنگ داره، هم اصالت داره و هم زیبایی های کبیر رو یک جا میتونه گردشگران هدیه بده.
خوش به حال شما و خوش به حال همه ما که جندق رو داریم، خروب یابانک رو داریم و ایران رو داریم. سپاسگزارم از حضورتون.
زنده باشید.
سپاس از شما حبیبی، خدا نگهدارتون باشه.
خدا
تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چنام دارد: 1. کاروانسرای مرنجاب، 2. کاروانسرای مهیار، 3. کاروانسرای زیزه.
گزینه 1 مهران رضاوندی هستم از آذربایجان غربی. با تشکر.
کاروانسرای زیزه.
خیلی ممنون که تماس میگیرید با 220-485 و 220-58-800. همچنان هم فرصت دارید که پیامک ارسال کنین به 3558. 0913-69-89 گزینه 1 رو انتخاب کردند، آقای رجبی از سبزوار گزینه 3 رو انتخاب کردند و دوست دیگری آقای روحانی زاده از مازندران هم گزینه 3. خب آقای مؤمنی، نکته دیگه
بریم به سراغ کاروانسرای مهیار در استان اصفهان در محدوده شهرستان شهرزاد در روستای مهیار. خیلی خوبه که وقتی که داریم یاد میکنیم از این بناها تا اون جزئیاتش، یک فرصتیه که نام روستاها رو هم ببریم، نام شهرهای کوچک هم برده بشه و بدونیم که همه این روستاها و شهرها چه امکانات بسیار ارزشمندی دارن. این کاروانسرای مهیار خیلی زود در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد، در سال 1321 و در سال 1402 که 54 کاروانسرای ایران در فهرست یونسکو ثبت شدند، کاروانسرای مهیار هم یکی از اونها بود. باید اشاره بکنیم که این کاروانسرا همراه بوده با مسجد، با قهوه خانه، نانوایی، بازار و مجموعه مفصلی که یک مجموعه کامل رو تشکیل میداده. یک کاروانسرای 4 ایوانی است که 30 اتاق در گرداگردش جا گرفته و هر اتاق با یک ایوان بسیار نمای زیبایی هم داره.
بسیار عالی، سپاس از شما آقای مومنی عزیز. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ،
در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام آقای ساجدی.
سلام عرض میکنم خدمت مجریان محترم، روز بخیر و شنوندگان فرشته در خدمت شما
ارادت.
خیلی متشکرم، خوشحالیم که با شما هم صحبتیم. چه خبر قربان؟
خدمت شما عرض کنم که میدونید که الان حدود 20 روزه که قوای آمریکا سواحل ونزوئلا رو احاطه کردن و در صدد حمله نظامی هستن. آمریکا از کنگره تقاضای ورود نیروی زمینی کرده، کنگره اجازه نداده اینها در سواحل پورتوریکو پیاده شدن. آمریکا معتقده که آقای مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در جهت انتقال مواد مخدر به آمریکا کار میکنه. این یک دروغ بزرگه. ترامپ میگه که اینا فناتیل، یک نوع مواد مخدر افیونی که به آمریکا وارد میشه. اگر چنین چیزی هم باشه چجوری اینو وارد میکنن؟ از سواحل مکزیک رسیده، از دیواره مکزیک وارد آمریکا شده. پس ونزوئلا چندان گناهکار اصلی نیست. شما میدونید که سه نقطه دنیا بزرگترین تولید کنندگان مواد مخدر هستند. کوکائین و LSD مرکزش در آمریکا، در آمریکای لاتین یعنی کولومبیا، برزیل و آرژانتین. دومین بزرگترین تولید کننده مواد مخدر هروئین و تریاک افغانستانی و سومیش مرزهای لاوس و کامبوج هست که مرزهای روانگردان تولید کنند. این زمینه. اما چرا آمریکایی‌ها این فشار دارن میارن؟ ببینید آقای مادورو دستور داده که تمام مردمی که قادر هستن سلاح به دست بگیرن بگیرن و ما برای تمام بقا برای موجودیت بجنگیم. آمریکا در صدر است که خانم ماچادو که مخالف سرسخت ونزوئلا و در اخیراً جایزه نوبل گرفته بنشونه در اونجا. اینا همه روی پرده، اما پشت پرده اطلاعات مسئله اینه. ببینید ونزوئلا روزانه 10 میلیون بشکه نفت صادر می‌کنه، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت هست.
بله،
اگر آمریکا موفق شه مادورو سرنگون کنه یعنی صاحب 10 میلیون بشکه نفت است. اگر چنین اتفاقی بیفته که خیلی سخت هست، آیا میتواند به اسرائیل بگه من یه روسری یه فاس اساسی ندارم و شما هر کاری میخوای بکنی بکن؟ یکی از دلایل این که اسرائیل میگه ما در جنگ آخر زمانی داریم در آینده، منظورش که دستیابی به یک منابع انرژی نامحدود هست تا کمتر خلیج فارس نیازمند به مواد سوختی و انرژی بشه. اینا پشت پرده که آمریکایی ها چرا دارن در ونزوئلا تلاش میکنن، اگرچه خیلی بعیده نظر میاد که بتونن به سادگی مسئله رو کنترل کنن و ساقطش کنن. دولت کلمبیا اعلام کرده ما با تمام قوا از ونزوئلا حمایت میکنیم. علی حال آخرین تحولات این هست، اگر این بتواند موجب نیروی زمینی بگیرد تازه میشه ماجرای خلیج خوک ها. در ماجرای خلیج خوک ها کوبایی ها با تمام قوا 300 سرباز آمریکایی رو اسارت میکنن که در ازاش هر کدوم اینجای دو تا طرف رها کردن، یعنی راه برد بسیار سختی. علی‌ای‌حال شرایط بدی این هست، میخوایی هم به چه تفاقه افتاد باید منتظر شدید.
بسیار.
بله متشکرم از حضورتون آقای ساجدی.
سپاس از شما آقای ساجدی عزیز. خداحافظ. سیزده و چهل و پنج دقیقه رادیو فرهنگ سرزمین من. تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چنان دارد: یک کاروانسرای مرنجاب، دو کاروانسرای مهیار، سه کاروانسرای زیزه. آقای غنی‌زاده از ارومیه گزینه یک رو انتخاب کردند، آقای ایرانپور از مبارکه اصفهان گزینه سه رو انتخاب کردند، آقای نیکویان از مشهد مقدس گزینه دو. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
حالا بریم سراغ کبیر مرنجاب و کاروانسرای مرنجاب که نامش رو از همین واقع شدن در این کبیر گرفته و از نکات جالبش همینه که با اینکه در کبیر واقع شده و اتفاقا در گفتگو با آقای حبیبی صحبت از واقع بودن در کبیر و شور بودن آب قنات شد، اما نکته عجیب در باب کاروانسرای مرنجاب همینه که قناتی که آب این کاروانسرا رو تعمیم کرده در واقع آب شیرینه و همین باعث شده که خیلی از گردشگرها به خاطر همین اصلا میرن با اون کاروانسرا، یا کسانی که میرن کبیر رو بگردن ساکن همین کاروانسرا میشن. بسیار مهم بوده چون که کسانی که از خراسان به اصفهان میرفتن در گذشته از این مسیر رد میشدن و در این کاروانسرا اقامت میکردن. نه فقط کسانی که از خراسان به اصفهان میرفتن، بلکه چون در مسیر جاده ابریشم قرار گرفته بود، کالاها و کاروانهایی که از چین به اروپا می رفتن هم در همین کاروانسرا اتراق می کردن. خیلی امنیتشون اهمیت پیدا می کرده چون بارهای گران قیمتی داشتن، به خاطر این بحث امنیت این کاروانسرا هم خیلی مهم بوده. قسمتهای بالای کاروانسرا به شکل سنگر دیده می شه و میگن که حدود در واقع 400-500 سرباز بحث امنیت این کاروانسرا رو تعمیم می کردن.
بسیار عالی، سپاس از شما مومنی. نسخه می کنم و حالا آخرین صفحه.
امروز در تاریخ سرزمین من.
در آخرین صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی و جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز و روزگارتون بخیر باشه. من ابتدای یک عذرخواهی دارم بابت سال درگذشت ملا عبدالله مازندرانی که من دیروز اشتباه گفتم و باید تصحیح کنم، سال 1291 بود. بله. امیدوارم که بر من ببخشید. و خب به قول رجب‌علی منصور نخست وزیر دوره رضاشاه، چیزی که از رادیو از امواج رادیو میره تصحیحش خیلی مشکله، ولی من سعی کردم از لحاظ اخلاق علمی این مطلب رو در واقع عذرخواهی بکنم.
خوبی کردید.
خیلی متشکرم. در کار رسانه، حالا در شکل‌های مختلفش، در روزنامه، در رادیو، واقعا حجم اطلاعاتی که منتقل میشه اینقدر بالاست که اشتباه بخشی از کاره، اما به قول شما تصحیح کردن هم بخشی از اخلاق حرفه‌ای است که شما دارید. متشکرم ازتون.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1318 که در گذشت یحیی دولت آبادی هست. یحیی دولت آبادی از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی معروف دوره معاصر هستش که متولد دولت آباد اصفهان بود، فرزند میرزا هادی، که میرزا هادی از نوادگان قاضی نورالله شوشتری بود و اینها از شوشتر به اصفهان اومده بودند، در دولت آباد اصفهان ساکن شده بودند و از مالکان بزرگ شهر اصفهان بودند. یحیی مانند پدرش و اجدادش به تحصیل علوم دینی روی آورد، ابتدا در مدرسه صدر اصفهان، بعد به عتبات عالیات رفت همراه پدرش و در بار دوم که به عتبات رفت، که این در میانه راه سفر به حج بودش و به خاطر بیماری در واقعیشون موندش در سامرا، شاگرد میرزا حسن شیرازی بود مدتی در سامرا و بعد به نجف رفت، شاگردی میرزا حبیب الله رشدی رو کرد، سپس به ایران اومد، در اصفهان با میرزا خان کرمانی آشنا شد و تحت تأثیر فکری در واقع میرزا خان کرمانی قرار گرفت، سپس در تهران شاگردی میرزا ابوالحسن جلوه و میرزا حسن آشتیانی بود و در دوره سلطنت مظفرالدین شاه، در ابتدای سلطنت مظفرالدین شاه، ایشون از اعضای انجمن معارف بود که در اصلاحات آموزشی و معارفی این انجمن تأثیر بسیاری داشت و مدرسه به نام مدرسه مظفریه که یک مدرسه در واقع مدرن بود رو تأسیس کرد و خود دولت آبادی هم مدرسه سادات رو تأسیس و مدیریت میکرد و ایشون در دوره مشروطه از مشروطه خواهان بود و به ادعای خودش و تایید ضمنی ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان، او بود که در واقع تأسیس عدالت خانه رو به تقاضای فقهای مهاجر به حضرت عبدالعظیم حسنی اضافه کرد و ایشون در دوره سیاست ورزیش یک فردی بود که در گروه ها و محافل مختلف رفت آمد داشت. حالا فریدون آدمیت با یک نگاه تحقیرآمیز او رو یک واسطه و دلال سیاسی می نامه، ولی بهتر است که او رو یک فعال سیاسی بدونیم. ایشون در دوره استبداد صغیر به استانبول رفت، با انجمن سعادت و کمیته اتحاد و ترقی همکاری داشت، بعد از پایان استبداد صغیر مدتی نماینده مجلس دوم بود اما استعفا داد، بعد به لندن و برای شرکت در کنگره بین‌المللی نژادی و در اونجا با ادوارد بران آشنا شد، سپس به سوئیس رفت، 3 سال در سوئیس بود، بعد از بازگشت به ایران انجمن ادبی ایران رو تأسیس کرد و از مخالفان قرارداد 1919 بود و در مجلس پنجم از نمایندگان در واقع فراکسیون مستقلین و ملیون بودش که کسانی مثل مصدق، تقی‌زاده، حسین علا، برادران پیرنیا، حسن و حسین در اون بودن و اینها از مخالفان ماده واحده انقراض قاجاریه بودن. اما دولت آبادی بعدها در به نوعی همکاری کرد با سلطنت رضا شاه، نه اما به اون صورتی که سمت خاصی داشته باشه، و ایشون در اواخر عمرش بیشتر به کارهای علمی مشغول بود که از آثار ایشون مهمترین اثرش کتاب حیات یحیی است که خاطرات و به نوعی تاریخ معاصر هستش که از منابع مهم تاریخ مشروطه هست، ارمغان یحیی و یک رمانی هم داره ایشون به نام شهناز و کتاب دیگری به نام اردیبهشت دولت آبادی و همینطور که هستم در چین روزی در سال 1318 از دنیا رفتن. مناسبت
یک دقیقه زمان داریم بفهم.
بله خدمت رو هستم که مربوط پس به سال 1364 که در گذشت یحیی آریانپور هستش که ایشون متولد تبریز بودن، از نوادگان عباس میرزا ولیعهد فتحعلی شاه و جانب مادر هم تبارش به خواجه نصرالدین طوسی میرسید و ایشون در مثلا از همون دوره نوجوانی به کار روزنامه نگاری روی آورد و مجله ادب رو منتشر میکرد در زمانی که در دبیرستان بودش و بعد در مدارس تمدن تبریز و محمدیه تحصیل کرد. از همون دوره نوجوانی شاعر شعر میگفت و تخلصش هم دانش بودش و در دوره قیام شیخ محمد خیابانی ایشون هم در روزنامه تجدد مطلب می نوشت و هم در اداره مالی تبریز استخدام شد. اما ایشون رو ما بیشتر به کتابش که از سبا تا نیما و از نیما تا روزگار ما هست میشناسیم، علاوه بر این که کتابهایی مثل ناصر خسرو و اسماعیلیان رو هم ترجمه کرده. و آخرین مناسبت هم مربوط
هست به سال
خدمت ها ارزم که مربوط هست به سال 1178 که در گذشت طاهره صفارزاده هست، کسی که در واقع با وجود اینکه رشته تحصیلیش در واقع زبان و ادبیات انگلیسی بود اما شاعر بود، مترجم بود که قرآن رو به دو زبان فارسی و انگلیسی ترجمه کرد و در سال 2005 از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی به عنوان برترین زن مسلمان انتخاب شد و کارهای مختلفی از جمله دو فیلم کوتاه ساخته و در واقع یک زنی بود که فعال اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بود.
خیلی متشکرم، خدایش بیامرزد. خیلی متشکریم از حضورتون آقای مختاری.
سپاس از شما اصفهانی عزیز، تا فردا خداحافظ. تنها کاروانسرای مدور استان اصفهان چنام دارد و حالا پاسخ را از زبان شما آقای مومنی بشنوید.
پاسخ همون کاروانسرای زیزه است که در آغاز گفتم. ما کاروانسرایی مدور زیاد نداریم در ایران و خوبه که قدر اونهایی که داریم رو بدونیم.
بسیار عالی. سپاس از همراهیتون آقای مومنی عزیز.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
و همینطور سپاس از همراهی شما دوستان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید با مجله رادیویی سرزمین من. خداحافظ.
مبلمان و کالای خواب تات، محصولی از شرکت تولیدی نسیم خواب. نسیم خواب، نسیم آرامش و زندگی. تلفن 045-31-32.
نسل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بهت بارسه حتی